یه رویداد مجله تحلیلی خبری رویداد همراه باشید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرامیان، سلام شنوندگان عزیز. با رویدادی دیگر از رادیو گفتگو با شما، این برنامه زنده ما برای بررسی اخبار و رویدادهای روز. مروری بر اهم عناوین برنامه امروز. بررسی تظاهرات گسترده در عراق علیه آل خلیفه. ابلاغ قانون اقدام متقابل علیه آمریکا به دولت. بی‌سامانی فضای توزیع و سوء استفاده سوداگران. و التهاب گسترده بسیاری از کشورها در خصوص تهدید ایران به آمریکا برای بستن تنگه هرمز. با این عناوین قریب یک ساعت زنده از رادیو گفتگو و برنامه رویداد با شما خواهیم بود. جمع زیادی از مردم عراقی در مقابل سفارت بحرین در بغداد و همچنین در برخی شهرهای عراق در اعتراض به اظهارات خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین درباره مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق دست به تظاهرات زدند. یادآور میشه که به دنبال سخنان مقتدی صدر در حمایت از ملت بحرین، وزیر خارجه آل خلیفه اظهاراتی علیه مقتدی صدر ایراد کرد که موجب اعتراض عراقی ها به ویژه جریان صدر عراق شد. برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های پیرامون این موضوع ارتباط زنده تلفنی ما برقرار هست با جناب آقای مجتبی امانی، سفیر اسبق ایران در قاهره. جناب امانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
تشکر میکنم که دعوت این برنامه رو پذیرفتید. پرسش آغازین من این هست که تظاهرات مردم عراق علیه آل خلیفه آیا احیانا تأثیری هم در روابط عراق و بحرین داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته بحرینی ها در سیاست خارجیشون در واقع به نوعی از طرف سعودی ها مأمور میشن و بحرینی ها خیلی سیاست خارجی مستقلی ندارند. روابط بحرین و عراق هم همواره تحت تاثیر روابط با عراق و سعودی بوده. شیعه ستیزی که بحرینی ها در داخل کشور خودشون دارن قطعا مؤثر هست در آشوب، در واقع تغییر نظر مردم عراق نسبت به اونها، و ضمن اونی که اهانت به شخصیت هایی که مورد احترام و محبت مردم عراق هستند، اینها خوب تأثیرات شدیدی در بحث روابط بین بحرین و عراق میذاره. اون چیزی که الان انجام شده که آمریکایی ها یک اهانتی رو در اونجا به در واقع به ایران کردند و همچنین کاری که وزیر خارجه بحرین راجده آقای مقتدی صدر کرد، اینها بالاخره از نظر مردم عراق کارهایی هستش که رد شده و قبول نمی کنن و اعتراض می کنن. شاید بحرینی ها تصور می کنن که اونجا هم به حمایت از سعودی‌ها میتونن کاری بکنن که به نظر من واکنش شدید مردم عراق نشون داد که یک مقابله جدی یا یک تفاوت جدی بین مردم نگاه مردم عراق هست به بحرین که اینگونه تلاش کرده که این اهانت رو به شخصیتی که بالاخره آقای مقتدی طرفدارانی داره و کلن مردم عراق مثل مردم ایران نسبت به موضوع اهانت به شخصیت‌های خودشون خب حساس هستن. از من با کنش قابل پیشبینی بود از سوی مردم عراق.
درست. خب ما این واکنش رو در واقع در حوزه واکنش خود مردم عراق بررسی کردیم. سوال من دقیقاً برمیگرده به روابط خارجی بحرین با عراق. با توجه به این موضوع که به هر حال با افزایش تنش‌ها بین ایران و دولت سعودی، عراق به هر حال به عنوان یکی از کشورهایی که نزدیک است به جمهوری اسلامی و البته علایق و روابطی هم با عربستان سعودی داره، تا حدی سعی کرده که از تنش‌ها دور باشه و حتی گاه نقش ایجاد توازن رو در این قضیه ایفا بکنه. حالا تا چقدر موفق بوده و یا با دخالت‌های فرامنطقی آمریکا و قدرت‌های بزرگ ناکام بوده در ایجاد این توازن بحث دیگری است. حالا با توجه به این که به هر حال این هم یکی از سویه‌های بحران در منطقه هست و ممکنه به تشدید بحران بین ایران و بحرین بیانجامه، شما فکر می‌کنید که آیا این نقش توازنگر رو دولت عراق همچنان می‌تونه ادامه بده یا نه؟
ببینید، خب اون چیزی که من اشاره کردم، مردم عراق الان برخلاف سعودی و بحرین، مردم عراق در حاکمیت خودشون شریک هستن و انتخابات آزادی در اونجا برگزار میشه. انعکاس این مخالفت ها در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری عراق کاملا واضحه.
بله.
عراق مثل سعودی و بحرین اداره نمیشه. برابر این تظاهرات ترجمه میشه در برهم خوردن، یعنی مخالفت مردمی وقتی به مجلس میرسه، وقتی به وزرا میرسه، ترجمه میشه به برهم خوردن رابطه بین بحرین و عراق. اما در همین رابطه هم کسانی هستن، اهل سنتی از عراق هستن، از شیعیانی هستن و شخصیت هایی وجود دارن که دوست دارن بین ایران و سعودی یک وساطتی بکنن. البته ظاهرا ایران اعتقادی به وساطت در این باره نداره، چون بارها مطالب خودش رو کاملا بیان کرده. من فکر نمی کنم که خود سعودی ها هم مایل باشن که عراق این کار رو انجام بده. شاید تصور برخی این استش که عراق چون عرب هست، پیوندهایی با سعودی ها و بحرینی ها و دیگر کشورها داره و چون شیعه هستن و میتونن که یک نزدیکی های با ایران داشته باشن. من فکر میکنم بخش زیادی از این موضوع که عراق وساطت میخواد بین ایران و سعودی رو داشته باشه، یا حتی برخی مطالبی که گفته میشه که سعودی ها در عراق چه خواهند کرد و چگونه رفتار خواهند کرد و چه کارهایی رو میخوان انجام بدن، ورزشگاه میخوان بسازن یا مثلا روابط تجاری آنچنانی میخوان برقرار بکنن، اینها بیش از حد بزرگ نمایی میشه. بالاخره عراق دارای مرز با سعودی هست و به صورت یک کشور میخواد که این مرزهای خودش رو، این روابط همسایگی خودش رو داشته باشه. ولی اون چه که برخی تصور میکنن که عراق از ایران شیفت بکنه و تمام روابط خارجیش رو به سمت سعودی ببره و همکاری ها رو مثلا با اونها گسترش بده، این به علت بافت مردمی و سیاسی و تاریخی عراق خیلی پیوندی با سعودی نمیتونن برقرار کنن. هر چند که هر دو کشور عرب هستن، به همون مقایسه هم من فکر میکنم که بحث وساطت هم مقبول سعودی ها نباشه. خود عراقی ها هم نخواهند قدم، نمیخوان خیلی در این رابطه قدم بردارن و فکرم نمی کنم که چندان موفق باشن با توجه به خیره سری و سرسختی که در رهبران سعودی دیده میشه. من فکر میکنم که اینها یه مقدار بحثای تبلیغاتی و بزرگ نمایی های هستش که از توسط برخی انجام میشه. در واقعیت ما یه همچین در واقع شکلی رو به صورت جدی چه در رابطه عراق و عربستان و چه در باره وساطت عربستان بین ایران و سعودی مشاهده نمی‌کنیم.
و پرسش پایانی اگر لطف کنید که کوتاه و مختصر پاسخ بدید ممنون میشم. جناب امانی، خب میدونیم که در عراق حتی خود شیعیان هم گروه های متفاوتی هستند، تنوع توشون هست به لحاظ مشرب سیاسی و نگاهشون در اداره عراق و حتی در ارتباطشون، شیوه ارتباطشون با جمهوری اسلامی، و به هر حال رقابت هایی وجود داره یا اختلاف نظرهایی هم هست بین این گروه های شیعیان. آیا این تظاهرات به نظر شما موجب تقویت همگرایی در خود شیعیان عراق میشه؟
بالاخره هر چند ممکنه که آقای مقتدی صدر به عنوان محور الان این موضوع تظاهرات مقبول برخی از شیعیان باشه یا نباشه، ولی در هر حال یک چهره مردمی و یک شخصیت و بالاخره سیادت ایشون و لباس ایشون مورد احترام مردم عراق است. این خودش یک در واقع باعث میشه که یک جبهه متحدی یا یک محوری برای اتحاد شیعیان یا اتحاد هرچه بیشتر شیعیان باشه، ولی در هر حال ما نمیتونیم توقعی داشته باشیم که همه مردم عراق یا همه شیعیان و یا حتی پیروان آقای مقتدی صدر یک فکر و یک روش داشته باشن. ما یک کلیتی رو در این باره داریم که این کلیت طرفدار در واقع رابطه با ایران، طرفدار همکاری هست، محور اهل بیت علیه السلام چه در سنی های عراق و چه در شیعیان عراق. اینها چیزایی هستش که پیوندهایی هست که بین ایران و عراق وجود داره. بله. من فکر میکنم که این اقدام در واقع جاهلانه ای که طرف بحرینی ها شد، نفرات عکسی رو در خلاف سیاست های سعودی و بحرین که به دنبال تفرقه در عراق هستند به جا بگذارد.
بله، تشکر میکنم از شما جناب امانی.
خواهش میکنم،
خدا نگهدارت. اولین گفتگوی زنده تلفنی من بود با جناب آقای مجتبی امانی، سفیر اسبق ایران در قاهره، با موضوع بررسی تظاهرات گسترده در عراق علیه آل خلیفه و بحران در رابطه این دو کشور. شنونده برنامه زنده رویداد هستید از رادیو گفتگو، در حالی که ساعت 12:13 هست. موضوع دوم یک موضوع راهبردی و تا حدی مربوط به اقتصاد سیاسی است و در خصوص بستن تنگه هرمز هست. اقدامات غیرقانونی آمریکا در لغو معافیت‌های تحریم نفتی ایران و احتمال بستن تنگه هرمز به عنوان شاهراه مبادلات نفتی از سوی ایران منجر به التهابات گسترده در بسیاری از کشورها شده. مسئله‌ای که از نگاه بسیاری از تحلیلگران قیمت جهانی نفت رو ممکنه به بالای 100 دلار برسونه. اجازه بدین در همین خصوص گفتگوی زنده تلفنی داشته باشیم با جناب آقای دکتر محمد جواد جمالی نوبندگان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر به شما سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی همکارانتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
تشکر میکنم. خب از ابتدای بحث آغاز تحریم های جدید غیر قانونی و قانون شکنانه و عهد شکنانه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، زمزمه های بسته شدن تنگه هرمز یا اشاراتی به این موضوع وجود داشت، البته کمتر صراحتا مورد تاکید مسئولین و مقامات قرار گرفت، ولی خب از خود آقای رئیس جمهور، برخی از فرماندهان ارشد نظامی و برخی دیگر از مسئولین که حالا احیانا سمت های دیگری داشتن، این موضوع ذکر شده، ولی الان یه مقدار زمزمه‌ها جدی‌تره و صراحت برخی از مسئولین در این زمینه بیشتره. من می‌خواستم ببینم که ارزیابی شما از واکنش‌ها به تهدیدات ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز چه خواهد بود؟
من ابتدا باید و مقدمتاً این موضوع رو یادآور بشم که تنگه هرمز یکی از استراتژیک‌ترین آبراهای جهان هستش و یکی از مهمترین محل عبور صادرات نفت کشورهای منطقه هستش و جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور مقتدر در شمال تنگه هرمز همیشه مسئولانه و مقتدرانه به مسئولیت‌های خودش در باز نگه داشتن امن این شاهراه جهانی عمل کرده، مسئولانه از این نظر که ما حتی در 8 سال دفاع مقدس علی‌رغمی که عراقی‌ها با پشتیبانی همه نیروهای استکباری اون موقع جزیره خارک ما را میزد، نفکشوهای ما را میزد، امریکایی در بر فراز همین خلیج فارس هواپیمای ایرباس ما را زدن، سکوهای نفتی ما را زدن، ولی ما مسئولانه برخورد کردیم و تنگه هرمز را امن نگه داشتیم. در طول بعد از دفاع مقدس هم ما با توجه به توانایی های بیشتری که در زمینه های مختلف نظامی از هوا و دریا و زمین و موشک کسب کردیم به عنوان حافظان این منطقه بسیار مدبرانه عمل کردیم. البته اگر کسی هم میخواسته به آبهای سرزمینی ما یا مسائل دیگری تجاوز داشته باشه، برخورد کردیم همونطوری که دیدید ملوانان کشورهای اروپایی و آمریکایی رو دستگیر کردیم و خیلی محکم برخورد کردیم.
بله.
اما در این مسائلی که اخیراً پیش آمده قطعاً ما در دام تحرکات و لفاظی های آقای ترامپ نخواهیم افتاد. اما یک نکته‌ای که خیلی مهم هست و این رو باید اشاره کنم به مردم عزیز و شریفمون هم در جریان باشن که ما سیاستمون در رابطه با تنگه استراتژیک هرمز سیاستی مبتکرانه، خلاقانه و از سر دفاع از امنیت ملیمون و منافع ملیمون خواهد بود. یعنی ما سیاستمون منفعلانه نخواهد بود. همونطور که جناب عالی هم فرمودید، این تصمیم بسیار مهمی است، اما وقتش کی باشد، چگونه باشد و به چه اهدافی بخوایم برسیم، اونو حتما در یک جاهایی مثل شورای امنیت ملی کشور و سران استقبال و در رأسشون مقام معظم رهبری تصمیم گیری خواهند کرد. ولی همونطور که آقا هم فرمودن، ما صادر خواهیم کرد به هر اندازه که بخواهیم و قطعا ما تأکید میکنم که اون چیزی که در رابطه با تنگه هرمز باز بودن یا بسته بودنش را ما تعیین میکنیم. بله. نه کسانه دیگه.
ما در مورد این موضوع بازم با کارشناسان دیگر صحبت خواهیم کرد. حالا اجازه بدین در مورد این محور مهمی که در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شده، یعنی ابلاغ قانون اقدام متقابل علیه آمریکا به دولت و ظرفیت‌های اجرایی اون، از طالب بپرسم ظرفیت‌های موجود برای اقدام متقابل علیه دولت آمریکا آی دکتر کدام هستند؟ در واقع با تکیه بر چه ظرفیت‌هایی هست که این قانون تصویب شده و به ابلاغ دولت رسیده؟
بله، من باز اینم باید توضیح بدم که ما اقداماتی که در مجلس تصویب میکنیم اقداماتی است که متناسب با اقدامات طرف مقابل هسته.
بله.
یعنی ممکن است که افرادی نظراتی داشته باشن که میشود کارهای بیشتری هم در حوزه دیگری انجام داد.
بله.
ما اینو تایید میکنیم، اما در این طرحی که تصویب شد و طراحانی در مجلس داشتن که البته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی چندین بار این رفت و برگشت داشت و با حضور کارشناسانی از وزارت خارجه، ستاد کل نیروهای مسلح، خود وزارت دفاع و سایر ذینفعان این قضیه بر این موضوع که این طرح هم جامعیت داشته باشه، هم از نظر قانونی بر طبق اصول مصرح قانون اساسی باشد و مطابق با قوانین بین المللی باشد، این رو چند بار رفت و برگشت داشت و در نهایت به تصویب رسید. در این طرح ما مشخصا نیروهای سنتکام امریکا را، نیروهای مرکزی امریکا را متقابلا مورد تحریم قرار دادیم.
بله.
و نیروهایی که کمک کننده در جهت مقابله با جمهوری اسلامی هستند اونها را تحت تحریم قرار دادیم و مورد هدف قرار دادیم. همچنین در این طرح برای قوه قضایی دولت، وزارت اطلاعات، یک وظایفی در نظر گرفته شده که اونها شناسایی کنن افرادی که مورد تحریم ما قرار میگیرن و یا اقداماتی بنابر این طرحی که آقای ترامپ اعلام کرده علیه جمهوری اسلامی انجام میدن، برای تحت تعقیب قرار دادن قضایی این نیروها و همچنین اقدامات متناسبی که نیروهای مسلح در زمان خودش، البته با تدبیر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا که این حتما باید در قوانین ما بیاد، این را اعلام کردیم. همچنین هر چهار ماه یک بار هم باید گزارش این اقدامات از طرف وزارت خارجه، نیروهای مسلح و قوه قضاییه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ابلاغ بشه و ما مطلع بشیم که چه کارهایی صورت گرفت.
آقای دکتر، پرسش پایانی من هست. به هر حال در این قانون همونطور که مثلا اشاره کردین حضرت عالی، تروریست نامیدن نیروهای فرماندهی آمریکا سنتکام گنجانده شده و ظرفیت‌های دیگه‌ای، حالا ظرفیت‌های راهبردی، احیانا اقتصادی و بیشتر البته تکیه بر ظرفیت‌های دیپلماتیک و دیپلماسی عمومی. آیا این ظرفیت‌ها تو شرایطی که به هر حال ما هم در وضعیت دشواری هستیم و تحت تحریم قرار داریم، امکان به فعالیت درآمدن داره و اگر هست چه سازوکاری این ظرفیت‌ها رو به فعالیت قرار برسونه؟
بله، حالا اتفاقا اشاره که فرمودید، ما بیشتر و من در مقدمه عرایضم هم عرض کردم اینکه ما مسائل اقتصادی رو تو این طرح خیلی پررنگ ندیدیم و ما قبلا هم اشاره کردیم خب ممکن است بگم که این اقدامات میتونه گسترده تر باشه، ولی اون میتواند در عرض همین طرح هم کمیسیون های دیگر ما مثل کمیسیون های اقتصادی مجلس، کمیسیون های قضایی مجلس بیان و یه طرحهای اونها هم بدن. ولی تو این ما از اون ظرفیت هایی استفاده کردیم و بهش اشاره کردیم که تواناییشو داریم. اون ظرفیت ها ظرفیت های امنیتی نظامی قضایی هستش که به نظر من شدنی هست و ضمانت اجرایی دارد.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر محمد جواد جمالی نوبندگان، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. سپاسگزاریم که در خصوص ابلاغ قانون اقدامات متقابل علیه آمریکا به دولت و ظرفیت های اجرایی اون وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید.
خواهش میکنم. برباشه.
تازه‌های خبر.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون مبلغ کمک هزینه ماهانه مسکن کارگران در سال 98 را از 400 هزار ریال به 1 میلیون ریال افزایش داد. هیئت دولت در جلسه دیروز خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی با تخصیص مبلغ 100 میلیارد ریال اعتبار به سازمان حفظ نباتات کشور برای مقابله با آفت ملخ صحرایی در استانهای جنوبی کشور موافقت کرد. در جلسه امروز دولت همچنین تعدادی از مواد لایحه شفافیت با هدف ارتقاء سطح شفافیت و حمایت و تقویت آن و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید. بر اساس این لایحه صلاحیت‌ها، اطلاعات، رفتارها و عملکردهای مؤسسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذی‌نفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌گیرند. ساماندهی توزیع کالاهای اساسی و عمومی یکی از ضرورت‌های مهم در شرایط فعلیه. سامانه جامع انبارها به عنوان یکی از اصلی ترین پروژه‌های شفافیت‌زا در شبکه توزیع مطرحه و در صورت اجرای موفقیت‌آمیز اون ترمز قاچاق سازمان یافته رو خواهد کشید. مسئله‌ای که در شرایط فعلی اراده لازم برای شکل‌گیری اون وجود نداره. در همین خصوص گفتگو می‌کنیم با دو میهمان محترم که اونها رو خدمتون معرفی خواهم کرد. در این لحظه جناب آیدور مهدی غضنفری وزیر اسبق وزارت سمت پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر به شما سلام عرض می‌کنم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
تشکر می‌کنم. خب من پرسش رو با شما آغاز می‌کنم تا انشالله میهمان بعدی هم پشت خط ارتباطی برنامه حضور داشته باشن و گفتگو به شکل گفتگوی طرفینی ادامه پیدا بکنه. دلیل بی‌سامانی توی توزیع در حوزه توزیع چیه؟ اینقدر این بی‌سامانی در ماه‌های اخیر که اتفاقا یه مقدار دچار مشکلات اقتصادی بیشتری شدیم شکل گرفت که عطای برخی از توزیع‌ها به لقایش بخشیده شد؟
ببینید از قبل کاملا پیش‌بینی می‌شد که اگر دولت ارز 4200 رو بده به وارد کنندگان کالای اساسی به خاطر فاصله‌ای که این ارز داره با ارز نیما و با ارز واقعی که ارز نیما اصلا دو برابر ارز واقعی بیش از دو برابر سه برابر هست بالای 12 تومن هست بیشک فضای رانت ایجاد میشه و به طور طبیعی علم اقتصاد به ما میگه که نشت پیدا میکنه کالاهای ارزان به جاهایی که میتونن محل و مقصد دولت نباشن. حالا مثلا گوشت میره تو رستوران ها که شاید منظور دولت اونا نبودن یا از کشور خارج میشه که حتما منظور دولت خارجی ها نبودن، یعنی یارانه رو برای اونا نمیداده دولت اما اونا مکش میکنن این یارانه رو به سمت خودشون. هر چقدر دلتای قیمت یعنی فاصله قیمت ارز دولتی و ارز آزاد بیشتر باشه که اسمشو دلتای قیمت بذاریم، هر چه دلتا بیشتر باشه مکش بیشتر میشه. اگه ما میخوایم علم اقتصاد از اول دوباره اختراع کنیم خب خوبه داریم کار خوب میکنیم که اینا رو که مثلا میگیم ایشکی نفهمیده ما فهمیدیم.
بله.
اما اگر مثلا به علم اقتصاد مراجعه کنیم فقط کافی به سال 91 مراجعه کنیم که ما خودمون همین مشکل داشتیم. هر وقت دلتا زیاد میشد بازار از کنترل خارج میشد. پس اولین هشدار به دولت اینه که شما نمیتونی ارز ارزان رو با دلتای بزرگ به دست مردم برسونی.
بله.
اگر کسی تو دولت طرفدار این موضوع هست باید بیاد تو جلوی مردم وایسه تو دوربین تلویزیون بگه آره من میرسونم این عرض بله. بگه چگونه میخواد برسونه. اقتصاد میگه نمیشه.
خب اجازه بدین نظر جناب آقای شهباز حسن‌پور رئیس فراکسیون اصناف مجلس که همینک به این ارتباط تلفنی پیوستن رو هم جویا بشیم. آقای حسن‌پور به شما سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم معذر حضرت عالی مهمان بسیار عزیز و ارزشمند شما استاد خودم جناب دکتر غضنفری.
خواهش می‌کنم.
تشکر از حضرت عالی واسه ارتباط. اجازه می‌خوام قبل از هر موضوع اجازه بفرمایید ایام رو خدمت کارگران عزیز و زحمتکش، فرهنگیان عزیز و بزرگوار و اعضای محترم شهر شوراهای شهر و روستا تبریک و تهنیه داشته باشید. در خدمت حضرت عالی هستم.
بله.
این خصوص بولون خادم مردم
هست. زنده باشید. بزرگوار جناب آقای حسن‌پور. آقای حسن‌پور نمیدونم چه بخشی از صحبت‌های آقای دکتر غضنفری رو شنیدید. در خصوص در واقع ایشون منتقد این موضوع هستن به دلیل دلتای قیمتی بین ارز آزاد و ارز نیمایی و ارز 4200 تومانی و میفرمایند که اساساً توزیع کالا با اون قیمت و خریداری شدنش توسط دولت ایجاد رانت میکنه، ایجاد قاچاق میکنه و مفاسد به هر حال متعددی رو در پی داره. ولی خب حالا ما از یه طرف هم به هر حال رساندن کالای ارزان قیمت یا با قیمت مناسب به دست مردم هم بخشی از رسالت دولت و حتی سیستم تقنینی کشور هست که زیر ساخت لازم رو براش فراهم کنه. حضرت عالی به عنوان موافق ساماندهی توزیع کالای اساسی آیا احیانا پاسخی به انتقاد جناب دکتر غضنفری دارید؟
اولا دیگه بنده موافق نیستم. دوستان هم مطلب رو صبح